با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید. کتاب رومیان، ادامه فصل 8. در رومیان فصل 8 آیه 26 می‌خوانیم: به این وسیله، یعنی به وسیله ایمان ما، روح خدا ما را در مشکلات زندگی و در دعاهایمان یاری می‌کند، زیرا ما حتی نمی‌دانیم چگونه و برای چه باید دعا کنیم، اما روح خدا با چنان احساس عمیقی از جانب ما دعا می‌کند که با کلمات قابل توصیف نیست. سالها پیش وقتی دکتر گابلین در مراسمی در حال صحبت بود، یکی از اعضای مشتاق و احساساتی در میان جمع چندین بار با صدای بلند آمین می گفت و این کار باعث قطع شدن سخنان دکتر گابلین و مزاحمت برای ادامه مراسم می شد. بالاخره دکتر گابلین به این شخص گفت: برادر، در کلام خدا نوشته شده که روح برای ما با کلماتی غیر قابل بیان شفاعت می کند. پس اگر روح القدس در شماست، آن کلمات را شما به زبان نیاورید. ما حتی نمی دانیم چگونه بایستی دعا کنیم، اما روح خدا با ناله های غیر قابل وصف برای ما شفاعت می کند. آیا تا کنون در دعا به نزد خدا رفته اید در حالی که واقعا نمی دانستید برای چه چیزی باید دعا کنید؟ تمام کاری که می توانستید انجام دهید این بود که به حضور او بروید و بگویید: ای پدر، شما نمی توانستید چیزی از او بخواهید زیرا نمی دانستید چه درخواست کنید. در چنین زمانهایی روح به ضعف و ناتوانی های شما کمک می کند. چقدر عالی است. در رومیان فصل 8 آیه 27 می خوانیم: و خدا که از دل ما با خبر است می داند که روح القدس چه می گوید، زیرا آنچه او به جای ما دعا می کند طبق خواست خداست. اگر در دعا به نزد خدا رفته و بگوییم: خداوندا، از تو میخواهم که این کار را برای من به این صورت و روش انجام بدهی، و این سخنی است که معمولاً در دعاهای خود در واقع به خدا میگوییم، اما ممکن است پاسخی که خدا میدهد به همان طریقی نباشد که ما در دعا از خدا خواسته بودیم. بنابراین بسیار عالی است که به نزد خدا رفته و به او این چنین بگوییم: خداوندا، من نمیدانم چه چیزی از تو بخواهم، نمیدانم چه بگویم، اما به عنوان فرزندت به نزد تو آمدم و میخواهم اراده و خواست تو انجام شود. و روح خدا برای ما بر طبق اراده خدا شفاعت خواهد کرد. این حقیقت چقدر عالی است. هدف جدید. اکنون به موضوع هدف جدید خدا می رسیم. اگر رساله به رومیان بزرگترین و بهترین کتاب در کتاب مقدس باشد و فصل 8 در این کتاب نقطه اوج محسوب شود، آیه 28 در فصل 8 را می توان مهمترین اصل دانست. قصد و هدف خدا نجات گناهکاران را تضمین می کند و سه آیه بعدی در اینجا مسیر و جریان پیشرونده نجات را آنطوری که ویلیام سندی آن را نام نهاده است نشان می دهد. در رومیان فصل 8 آیه 28 می خوانیم: پس اگر ما خدا را دوست می داریم و مطابق خواست و اراده او زندگی می کنیم، باید بدانیم که هر چه در زندگی ما رخ می‌دهد به نفع ماست. من این آیه را این چنین می‌فهمم که ما توسط درک و معرفت الهی می‌دانیم که برای کسانی که خدا را دوست دارند همه چیز با یکدیگر برای خیریت آنان در کار است، یعنی برای آنانی که بر طبق هدف خدا برگزیده شدند. دکتر روبین تروی که من این افتخار را داشتم 21 سال در کلیسایی که او تأسیس کرده بود به عنوان کشیش خدمت کنم، شخصی بزرگ و مرد خدا بود، اما متاسفانه سخنانش از سوی بسیاری درک نشد و مورد سوء استفاده قرار گرفتند. او معنی این آیه را به خوبی می دانست و آن را بالشی نرم برای یک قلب خسته می نامید. بسیاری از ما سرهای خود را بر این بالش آرامش بخش رومیان فصل 8 آیه 28 نهاده ایم. ما می دانیم که تمام خلقت در حال ناله و زاری است، ولی نکته دیگری را نیز می دانیم که همه چیز برای خیریت در حال کار است، حتی ناله و زاری ها. می دانیم در کتاب رومیان در متن یونانی 5 بار به کار رفته است. از کلمه می دانید 13 بار در این کتاب استفاده شده است که این مطلب به شناخت عمومی مسیحیان اشاره می کند، یعنی آنچه روح القدس به طور واقعی آشکار می سازد. اول قرنتیان فصل 8 آیه 1 به دانشی اشاره می کند که باعث غرور می شود و به جای آن محبت لازم است. اما دانشی نیز هست که فقط روح القدس عطا می کند و در قلبهای ما آن را واقعی و آشکار می نماید. چارلز اسپرژن عادت داشت بگوید من نیاز ندارم که کسی به من بگوید چقدر شیرین است، خودم می دانم. و دوست عزیز، من می توانم بگویم که می دانم که خدا مرا دوست دارد. لازم نیست برای این موضوع دلایلی بیاورم، آن را می دانم. آنان که خدا را دوست دارند نقطه اتحاد ایمانداران می باشد. در غلاطیان فصل 5 آیه 6 می گوید برای ما که از مسیح حیات جاودانی یافته ایم، دیگر ختنه شدن و یا نگاه داشتن رسوم مذهبی اهمیتی ندارد. مهم آن است که ایمانی داشته باشیم که از آن محبت بجوشد. محبت علامت و مشخصه اصلی است. یوحنای رسول این حقیقت را در نامه اول یوحنا فصل 4 آیه 10 الی 16 بدین صورت میگوید این است محبت واقعی، ما او را محبت نکردیم بلکه او ما را محبت کرد و یگانه فرزندش را فرستاد تا کفاره گناهان ما شود. عزیزان من، حال که خدا ما را این چنین محبت نموده، ما نیز باید یکدیگر را دوست بداریم و محبت کنیم. ما هیچگاه خدا را ندیده ایم، اما اگر یکدیگر را محبت نماییم، خدا در وجود ما مسکن می‌گزیند و محبت او در ما قوت می‌گیرد. خدا برای همین روح پاک خود را در وجود ما قرار داده تا ما بدانیم که خدا در ما ساکن است و ما در خدا. از این گذشته ما نیز با چشمان خود دیدیم و به همه اعلام می‌کنیم که خدا فرزندش را فرستاد تا مردم را نجات و رستگاری عطا کند. هر که ایمان داشته باشد و به زبان بگوید که عیسی فرزند خدا است، خدا در وجود او ساکن است و او نیز در خدا. ما می دانیم که خدا چقدر ما را دوست می دارد، زیرا گرمی محبت او را چشیده ایم. ما محبت او را باور می کنیم. خدا محبت است و هر که با محبت زندگی می کند با خدا زندگی می کند و خدا در وجود اوست. دوست من، برای شما دشوار خواهد بود که ایمان داشته باشید که خدا شما را دوست دارد و سخت خواهد بود که خدا را محبت کنید در صورتی که از دیگر مسیحیان کینه و نفرت داشته باشید. نامه اول یوحنا فصل 4 آیه 19 میگوید محبت ما نسبت به خدا از محبتی ناشی می شود که او اول نسبت به ما داشت. و پتروس رسول در اول پتروس فصل 1:8 میگوید با اینکه شما تا به حال مسیح را ندیده اید اما او را دوست دارید. اکنون نیز اگرچه او را نمی بینید اما به او ایمان دارید و این ایمان چنان شادی عظیمی در قلب شما به وجود آورده که قابل وصف نیست. آنچه در زندگی شما شادی و روشنایی را خواهد آورد محبت صادقانه به خداست. رومیان فصل 8:28 میگوید همه چیز، یعنی خوب و بد، روشنایی و تاریکی، شیرینی و تلخی، آسانی و سخت، شادی و غم، رفاه و فقر، سلامتی و بیماری، آرامی و اضطراب، راحتی و رنج، زندگی و مرگ، همه چیز با یکدیگر برای خیریت و خوبی در کار هستند. به صورت جمله مجهولی نوشته شده است و به این معنی است که فاعلی در کار است، یعنی خدا در حال کار کردن برای به انجام رساندن آن می باشد و بر طبق تصادف و احتمالات نیست. به یاد دارید که یوسف به گذشته زندگی خود نگاه کرد و دید که زندگی او پر از فراز و نشیب ها، دگرگونی ها، یأس ها، شکست ها و رنج ها بود، اما با این همه توانست به برادرانش که مسئول تمام این بدبختی ها بودند بر طبق پیدایش فصل 5:20 بگوید هرچه شما به من بدی کردید اما خدا عمل بد شما را برای من به نیکی تبدیل نمود و من یقین دارم ما به عنوان فرزندان خدا قادر خواهیم بود روزی به گذشته زندگی خود نگاه کنیم و آنچرا بگوییم که ایوب در کتاب ایوب فصل 13:15 گفت اگر خدا برای این کار مرا بکشد باز به او امیدوار خواهم بود. دوست من، این آن نوع ایمانی است که ما نیاز داریم. ما می دانیم که او همه چیز را به خوبی به انجام خواهد رساند چون او آن یگانه شخصی است که آن کار را به دست خود دارد و او به حرکت درآورنده و محرک آن است. اوست آن که آن را به جریان می اندازد و آغاز و انجام همه چیز خود اوست و او نیکوست. اما اغلب ما فریاد زده و مانند ارمیا در کتاب ارمیا فصل 11:14 می پرسیم خدایا چرا می گذاری تا رنج و زحمت ببینم؟ در طی زمین لرزه سالهای پیش در شهر سان فرانسیسکو یکی از ایمانداران به منطقه‌ای که خراب شده بود رفت و تبسمی بر لب داشت. دوستش که با او بود از او پرسید چگونه می توانی در چنین زمانی لبخند بر لب داشته باشی؟ آن ایماندار پاسخ داد من شادی می کنم چون خدایی دارم که می تواند زمین را بلرزاند. چقدر عالی است که بتوان زندگی و مرگ را بدون ترس و وحشت نگریست و با آنها روبرو شد. من فکر می‌کنم که پولس می‌توانست با آینده بدون نگرانی روبرو شود. در اعمال رسولان فصل 21:13 به دوستانش می‌گوید چرا گریه می‌کنید؟ شما دل مرا می‌شکنید. من حاضرم نه فقط در اورشلیم زندانی شوم، بلکه به خاطر عیسی خداوند جانم را نیز بدهم. بسیاری از ما می خواهیم به آن جایگاه تعهد و سرسپردگی کامل به او برسیم. اکنون توجه کنید که همه چیز با یکدیگر برای خیریت و خوبی آنانی به انجام خواهد رسید که فرا خوانده شده و آن هم بر طبق قصد و هدف او. این مطلب برای افراد بسیاری سخت است که درک و هضم کنند. فراخوانده شدگان نه فقط آنانی هستند که دعوت شده اند، بلکه کسانی هستند که دعوت را پذیرفتند و ایشان کسانی می باشند که توسط خدا تولد یافتند. آنان با تجربه شخصی خود محبت خدا را می شناسند و از آن آگاه هستند. پولس سه گروه انسانها را مشخص می کند و من فکر می کنم که این سه گروه افراد امروز هم در دنیا می باشند. در اول قرنتیان فصل 1 آیه 23 الی 24 میگوید: اما پیام ما این است که مسیح برای نجات انسان مصلوب شد و مرد، و این پیام برای یهودیان توهین‌آمیز است و برای یونانیان پوچ و بی‌معنی. اما آنانی که از جانب خدا برای دریافت نجات دعوت شده اند، چه یهودی و یونانی، خدا چشمانشان را گشود تا ببینند که مسیح قدرت عظیم خدا و نقشه حکیمانه اوست برای نجات ایشان. گروه اول یهودیانی که به مذهب و سنت‌ها و آداب و رسوم باور و اعتماد داشتند، برای آنان صلیب مسیح یک سنگ لغزش دهنده بود. گروه دوم یونانیان یا غیر یهودیانی که به فلسفه و دانش و حکمت انسانی اعتماد و باور داشتند و برای آنها صلیب مسیح پوچ و بی‌معنی و احمقانه به نظر می رسید. گروه سوم فراخوانده شدگان. گروهی از افرادی بودند که هم از میان یهودیان و هم از میان غیر یهودیان، نه به خاطر مذهبشان و نه به خاطر حکمتشان برگزیده شده بودند. خدا آنان را فرا خوانده بود. برای آنها صلیب مسیح قدرت خدا برای نجات بود. فرا خوانده شدگان دعوت خدا را می شنوند و به آن پاسخ مثبت می دهند و آن را می پذیرند. این نکته بسیار مهم است. اجازه دهید با داستانی این مطلب را به تصویر بکشیم. فرض کنید به یک مرداب رفته و در آنجا 10 لاک‌پشت را می‌بینید. شما به تمام آنها می‌گویید: می‌خواهم به شما یاد بدهم که پرواز کنید. 9 تای از آنها می‌گویند: نه، ما علاقه‌ای به این کار نداریم و اینجا را دوست داریم و در همین محیط احساس راحتی می‌کنیم. یک لاک‌پشت می‌گوید: بله، من دوست دارم پرواز کنم. آن یکی همان است که فراخوانده و برگزیده شده است و اوست که یاد می‌گیرد تا پرواز کند و قادر است که پرواز کند. اکنون دیگر ربطی به بقیه لاک‌پشت‌ها ندارد. آنها لاک‌پشت باقی می‌مانند چون لاک‌پشت هستند و نخواستند پرواز کنند. دوست من، حقیقت این است که گم شدگان و گمراهان گم شده هستند، چون آنان خود می‌خواهند به آن گمراهی و راه خطا و اشتباه بروند. آنان می‌خواهند گناه کنند. هیچ شخصی در این دنیا وجود ندارد که مجبور باشد گمراه و گناهکار باشد. آنان گم شده و گناهکارند چون خود این چنین خواسته و انتخاب کردند. پسری سالا پیش می‌خواست به کلیسا ملحق شده و عضو آنجا شود. خادم آن کلیسا از او پرسید: چطور نجات یافتی؟ جواب آن پسر چنین بود: خدا کار خود را انجام داد و من هم کار خود را انجام دادم. آن خادمین فکر کردند به نظر می رسد که درک او درباره نجات اشتباه است. بنابراین به سوال کردن ادامه دادند: کار خدا چه بود و کار تو چه بود؟ توضیحی که آن پسر داد توضیح خوبی بود. او گفت: کار خدا نجات دادن بود و کار من گناه کردن. تا آنجا که قلب گناه آلود من و پاهای عصیانگر من میتوانست، از خدا دور شده و فرار میکردم. او نیز به دنبال من میدوید تا اینکه به من رسید و مرا از دویدن و فرار کردن از خودش باز داشت و مرا با خودش همراه ساخت. دوست عزیز، من هم اینطور نجات یافتم. این موضوع باعث خرابی یا برهم زدن این واقعیت نمیشود که هر کسی بخواهد می تواند بیاید و هر که ایمان آورد می تواند نجات یابد. نویسنده ای این موضوع را بدین صورت نوشته است: برگزیدگان همان کسانی هستند که می خواهند و غیر برگزیدگان آنانی می باشند که نمی خواهند، و همه چیز بر طبق مقصود و هدف خدا است. دوست من، اگر شما هنوز در فکر خود با مقصود و اراده خدا آشتی و مصالحه نکرده اید، وقتش است که این کار را بکنید، چون اینجا دنیا و خلقت اوست. او آن را ساخته است. او شما را آفریده است من نمیدانم چرا او به جای یک زمین گرد یک زمین مربع شکل نساخت. او از من نپرسید که چگونه میخواهم و میپسندم. او زمین را گرد ساخت چون آن را به این شکل میخواست. دوست من، قصد و هدف او به انجام میرسد و او حکمت و قدرت دارد که آن را به انجام برساند. هرچه خدا انجام میدهد درست و صحیح است. از خدا انتقاد نکنید و به او نگویید که حق ندارد هر که را که میخواهد نجات یابد نجات دهد. او این حق را دارد که چنین عمل کند. او عادل است و او محبت میکند و هر آنچه خدا انجام میدهد درست و نیکوست. واعظ و خداشناس بزرگی به نام سیمون بود که در موعظه ای از رومیان فصل 8 گفت سه دلیل وجود دارد که او درباره نظریه برگزیده شدن موعظه می کند. این نظریه تبر را به ریشه غرور، احتمال و ناامیدی می زند. دوست من، در اندیشه برگزیده شدن جایی برای غرور انسانی وجود ندارد. این کار خداست. حکمت او قصد و هدف او است که به انجام می رسد. اراده خدا مانند جاده صاف کن و بولدزری از ابدیت آمده و به حرکت خود ادامه می دهد. فکر نکنید می توانید آن را متوقف کنید. در واقع بهتر است بر آن سوار شده و در زندگی با او به پیش روید. شنوندگان عزیز، در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان می رسد. از شما دعوت می کنیم در برنامه آینده نیز به مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید.